شهدا هم همسایگان عزیز حرمتشون رو دارن و دلداریشون میدن و اگه کاری به دستشون باشه واسهشون انجام میدن. درود بر شما آقای گچسوز مقدم. خب انتقاد هم میکنید، ما انتقاد شما رو میخونیم، هیچ اشکالی نداره. آقای باقی بقاییان گفتن که ببخشید من عذرخواهی میکنم، آقای کیا آقازاده از کلاچای گیلان برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن که سلام خانم حقیقت نصری، بهتر نبود سوال برنامه‌تون در مورد رادیو بود؟ روز رادیو رو به همه اهالی رادیو هم تبریک عرض میکنم به امید برنامه‌های مخاطب محور و مخاطب پسند، گرچه چندان با انتقاد میانه خوبی ندارید. اتفاقا ما با انتقاد هم میانه خیلی خوبی داریم، ضمن اینکه در برنامه هفت پوچه هم در مورد رادیو خیلی خیلی صحبت شد، ما هم بهش پرداختیم. در بخش گفتگوی ویژه تا ثانیه‌های دیگر صحبت می‌کنم با جناب آقای عبدالرحیم سمسارزاده قاضی دادگستری در مورد بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 68. خدمت شما عرض می‌کنم که ذکر نکردن بازنگری در قانون اساسی مصوبه سال 58 نشانه غفلت و یا بی‌توجهی به موضوع نبوده، بلکه بیشتر به این خاطر بوده که قانون اساسی رو از دست طوفان‌ها، بحران‌ها و هوا هوس گروه‌های مخالف حفظ کنم. به دلیل سرعت عمل در تدوین و تصویب قانون اساسی و شرایط خاص زمان انقلاب، این قانون نمیتونست بدون اشکال و ایراد باشه و با آشکار شدن پاره‌ای از اشکالات اجرایی در قانون اساسی، تجدید نظر و بازنگری در اون رو اقتضا می‌کرد که به دلیل جنگ و اختلاف مسئولان و نداشتن تجربه علمی و عملی، زمینه مساعد و مستعد برای این امر فراهم نشد و بازنگری 10 سال به تأخیر افتاد. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان جناب آقای عبدالرحیم سمسارزاده قاضی دادگستری در بخش گفتگوی ویژه. آقای سمسارزاده سلام بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار و همچنین شنوندگان خوب و صمیمی برنامه رادیو فرهنگ، برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ.
درود بر شما جناب آقای سمسارزاده.
روز رادیو رو هم من تبریک میگم.
متشکرم، زنده باشید. ممنونم.
بله میفرمودید.
درباره تاریخچه قانون اساسی در جهان و ایران صحبت میفرمایید تا اینکه برسیم به
بله،
اصلاح قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران.
اصولا ایده تدوین قانون اساسی رو باید نشأت گرفتن از آثار متفکرانی چون لاک، مونتسکیو و روسو و امثال اینها دونست که به تدریج و با ظهور تحولاتی نظیر انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه، استقلال آمریکا باعث شکل‌گیری نهضت دستورگیری و به تبع اون تهیه و تدوین قوانین اساسی نوشته شده و شکلی در بسیاری از کشورها از جمله ایران شد.
بله.
تاریخچه قانون اساسی در ایران رو باید از دوران مشروطه به بعد مورد بررسی قرار داد، چرا که تا قبل از اون در سراسر کشور تنها یک قانون وجود داشت و اون اراده پادشاه بود. لکن با شکلگیری نهضت مشروطه در ایران سرانجام در 8 دی ماه 1285 شمسی که مصادف با 14 ذی‌قعده 1324 قمری هست، اولین قانون اساسی ایران در 5 فصل و 51 ماده به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید و کمتر از یک سال بعد یعنی در 14 مرداد 1286 6 شمسی قمری متممی بر این 10 فصل هم اضافه شد و 107 از جهت رفع کاستی های اون به تصویب مجلس شورای اسلامی اون زمان رسید.
بله.
لکن با خب این تا زمان پیروزی انقلاب وجود داشت، اجرا می شد. لکن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 24/8/1358 به تصویب اکثریت 2/3 مجموع نمایندگان مجلس مورد بررسی نهایی قانون اساسی قرار گرفت و در همه پرسی مورخه 11 و 12 آذر ماه سال همون سال مورد تایید اکثریت آحاد ملت ایران قرار گرفت. خب در بازنگری که اشاره فرمودید، این قانون به همون عللی که خیلی مختصر اشاره فرمودید و بنده هم عقیده بر اون دارم، به لحاظ خب اشکالاتی که به هر حال در کار بود، شاید هنوز یک قانون جوانی بود و افرادی که به هر حال اون رو مصوب کرده بودن هنوز تسلط کافی نداشتن، شاید تجربیات 10 سال باعث شد که احساس بشه لازم یک بازنگری در اونجا صورت بگیره. این بود که پس از 10 سال توسط شورای 25 نفره بازنگری قانون اساسی که به فرمان حضرت امام خمینی مدعی الله العالی در تاریخ 7/2/1368 آغاز شد، که در این رابطه از خونم ایشون فرمون داد، دستور فرمودن به مرحوم آیت الله مشکینی، از خونم که ایشون در بازنگری این قانون دخالت مستقیم داشتن و با ریاست ایشون همون هیئت 5 نفره قانون اساسی به فرمان حضرت امام آغاز به کار کرد و مورد تجدید نظر قرار گرفت و سرانجام اصلاحیه قانون اساسی در تاریخ 6/5/1368 به تصویب ملت ایران رسید.
درسته.
در این قانون، این بازنگری چند نکته هستند که از خونم که تغییراتی حاصل شد و اینها، و اولا میخوام خدمتون عرض کنم که با 97% آرا مورد تایید قرار گرفت، یعنی اونهایی که در حدود 30 میلیون واجد شرایط بودن که اینها با 97% آرا این مورد تایید و تصویب قرار گرفت. از تغییراتی که در این قانون اساسی به وجود اومد، خب در این بازنگری، یکی این که اولا اون زمان، تا اون زمان اسم مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی بود، این به مجلس شورای اسلامی اصلاح پیدا کرد. عرض کنم که این یک مسئله. دوم این که مدتی که زمانی که حضرت امام دستور فرمودن 3 ماه طول کشید تا به هر حال این قانون مورد بررسی قرار بگیره و بعداً مصوب بشه. در دستگاه های قضایی اجرایی، در دستگاه مقننه یک تغییراتی حاصل شد، از جمله در دستگاه قضایی تا قبل از خونم که این مصوبه جدید، یعنی در حقیقت این قانون بازنگری، دستگاه قضایی به وسیله شورای عالی قضایی که اداره می شد، که اینها تعداد اعضاشون 5 نفر از مجتهدین بودن که یکیشون ریاست دیوان عالی کشور بود، مرحوم آیت الله دکتر بهشتی رحمت الله علیه هست، و همچنین دادستان کل اون زمان مرحوم آیت الله اردبیلی، و 3 نفر هم از مجتهدین اون روزگار بودن که اینها در حقیقت شورای عالی قضایی رو اداره میکنن. یعنی اون زمان ما قوه قضاییه تا از خونم که نداشتیم، به وسیله این شورای عالی قضایی دستگاه قضایی اداره میشد. ولی با این بازنگری که در قانون اساسی پیش اومد و در حقیقت قوای مملکتی به 3 قوه مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم شد، قوه قضاییه به وجود اومد و ریاست قوه قضاییه هم اولینشون مرحوم آیت الله یزدی بودن، ایشون که در سال 68 ایشون به ریاست بعد از ارتحال حضرت امام رضوان الله تعالی. یک نکته دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم. در مجلس شورای اسلامی تغییراتی حاصل نشد، لکن در دولت تغییراتی هست. تا اون زمان دولت به وسیله هیئت دولت و نخست وزیر اجرا می شد. یعنی هیئت دولت رو نخست وزیر بود و از اونم که هیئت دولت ریاست جمهوری جنبه تشریفاتی داشت، اما با این بازنگری دیگه کلن اون نخست وزیری از بین رفت و به جای اون خود ریاست محترم جمهور اومدن و هیئت دولت هم به وسیله ایشون دیگه تشکیل میشد که تا الان ادامه داره.
سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون جناب عبدالرحیم سمسارزاده قاضی دادگستری. با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. خداحافظ.
شیاطین در صددند که نگذارند شما راه خودتون را ادامه دهید. از اول هم نمیذاشتند، بنای این را داشتند که جلوی پای شما مانع ایجاد کنند، با طرق مختلفه و با توطئه‌های زیاد و حساب شده. الان هم دست بر نداشتند و در این مراحل بعد هم دست بر نمی دارند و شما جوانها و همه قشرهای ملت باید با بیداری به پیش برید.
هیچ کس نگه که رأی من یک نفر چه اثری دارد. میلیون ها از همین یک نفرها تشکیل می شود. همه احساس وظیفه کنن انشاءالله وارد میدان بشن و همین جور هم خواهد شد به توفیق پروردگار. مسلماً امنیت کشور، مسئولیت کشور، پیشرفت کشور با حضور همگانی و حد اکثری مردم افزایش پیدا خواهد کرد و این کشور خواهد توانست یک گام دیگر به سمت اهداف والای انقلاب اسلامی پیش برود به توفیق الهی.
انتخابات یکی از آزمون‌های بزرگ ملت ایران در مقابل چشم دشمنان است. انتخابات آبروی ملی ماست. انتخابات یکی از شاخص‌های رشد ملی ماست.
سلام. با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 10. قوه مجریه مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات نسبت به ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن‌سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای مداوم امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور اقدامات لازم را انجام دهد. در کدام یک از مواد سیاست‌های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات به این مهم اشاره شده است؟ الف ماده 7، ب ماده 9، جیم ماده 1، دال ماده 2. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib-news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 9 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 9 گزینه جیم یعنی ماده شماره 2 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
سلام، روزتون بخیر و روز رادیو رو هم به شما و همکارانتون تبریک عرض می کنم.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زن پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
بخش بعدی برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم میکنیم. امروز در تاریخ سرزمین من با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه.
متشکرم، ممنونم. بله، خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که بهترین کسی که تاریخچه رادیو رو میدونه کسی نیستن جز رضا مختاری اصفهانی که الان بر خط برنامه زنده سرزمین من هستن. آقای مختاری اصفهانی بفرمایید.
خواهش می‌کنم، خدمتتون نظر لطف شماست. اگر چیزی هم هست، یک دانش اندکی است که سعی کردم در کتاب‌هایی که تألیف کردم و همچنین در واقع با ویراست و با افزودنی‌های جدید این کتاب تاریخ رادیو رو بروز کنم که انشالله تا چند وقت دیگه توسط انتشارات کتاب پارسه چاپ خواهد شد. خدمت رو ارز کنم که خب ما اولین مناسبت تاریخی تا برسیم به رادیو 1305 هستش که تاجگذاری رضا شاه در کاخ گلستان هستش، بعد از اینکه مجلس مؤسسان در واقع سهه نهاد بر انقراض قاجاریه و سلطنت رضاخان سردار سپه که به عنوان رئیس موقتی کل مملکتی بود، در واقع مجلس مؤسسان رأی داد که سلطنت پهلوی تشکیل بشه و در چنین روزی در سال 1305 رضا شاه در کاخ گلستان تاجگذاری کرد. عبدالحسین تیمورتاش تاج او رو در واقع حمل کرد و برای نهادن بر سر آورد و محمد علی فروغی خطابه در واقع تاجگذاری رو خون و محمد علی فروغی که به عنوان اولین رئیس الوزرای دوره سلطنت رضا شاه بود در این خطابه سعی کرد که از دوره پیشدادیان یک مروری بر تاریخ ایران داشته باشه و تا برسه به دوره صفویه و در واقع شورش افغانها و بعد روی کار آمدن نادر و به نوعی یک نوع شبیه سازی بکنه بین رضا شاه و نادرشاه افشار. و نکته جالب اینجاست که هم عبدالحسین تیمورتاش که تاج سلطنتی رو هم کرد و هم محمد علی فروغی که خطابه تاجگذاری رو خون، هر دو در واقع در دوره رضا شاه مغضوب شدن. تیمورتاش به حبس رفت و در زندان از دنیا رفت و محمد علی فروغی بعد از دوره دو ساله رئیس الوزرایی پس از ماجرای گوهرشاد به در واقع انزوا گوشه انزوا رانده شد. مناسبت تاریخ بعدی که همونطور که شما فرمودید سال 1319 در چهارم اردیبهشت تأسیس رادیو هست. خب رادیو میشه گفت خیلی دیر به ایران اومد، حتی گیرنده رادیو در ایران با محدودیت مواجه بود، به طوری که اگر افراد میخواستن در واقع رادیو بخرن بایستی مجوز شهربانی میداشتن و تمام مشخصات رادیو بایستی در اون مجوز شهربانی ذکر میشد و در واقع تعهد میدادن که از این رادیو استفاده نکنن که خلاف در واقع اون چیزی باشه که شهربانی در نظر داشت. اما خود تأسیس رادیو هم از سال 1316 فکرش به وجود اومد و با تأسیس سازمان پرورش افکار جدیتر شد. خب سازمان پرورش افکار یک سازمانی بود که توسط احمد متین دفتری نخست وزیر دادگستری در اون زمان در سال 1317 تأسیس شد، که خود احمد متین دفتری در خاطراتش میگه که من سازمان پرورش افکار رو در دفاع از شاه به وجود آوردم و در واقع به عنوان یک حزبی باشه، حزب سراسری در دفاع از شاه، و در واقع با توجه به اینکه رضا شاه نسبت به حزب بدگمان و بدبین بود، اینها سعی کردن یک سازمان ایجاد کنن که این سازمان بتونه یک نوع آموزش توده‌ای به مردم بده در جهت در واقع عمومی کردن ایدولوژی سلطنت پهلوی با دو شاخصه ناسیونالیسم باستانگرا و تجدد غربی، که خب در همون سازمان پرورش افکار پیشبینی شده بود کمیسیون رادیو باشه و این کمیسیون رادیو مقدمات تأسیس رادیو رو فراهم بکنه. اما خب تأسیس رادیو طول کشید، به تعویق افتاد به خاطر اینکه امکانات فنی وجود نداشت و امکانات فنی بایستی یا از آلمان یا بریتانیا خریداری میشد، که آغاز جنگ جهانی دوم در اروپا خب باعث شد که این تجهیزات و امکانات با در برای اومدنشون در واقع مشکلاتی ایجاد بشه، و مشکل دیگه هم خب در واقع محتوای برنامه ها بود که باعث این محتوای برنامه ها طوری می بود که در واقع مصالح سلطنت رو به خطر نمی انداخت. و از همین رو نکته جالب اینجاست که اگر ما در مورد مطبوعات و کتاب اداره سانسور شهربانی در واقع با چاپ کتاب یا روزنامه در روی اون کنترل میکرد، اما برنامه های رادیو قبل از تأسیس رادیو قرار شد که روشون کنترل و نظارت و سانسور وجود داشته باشه، چون معتقد بودن که اگر در واقع از حرفی در رادیو زده بشه این زود پخش میشه و نمیشه دیگه جلوش رو گرفت برخلاف کتاب و مطبوعات. و در واقع رادیو از نگاه سیاستگزاران سلطنت رضا شاه یک ابزاری بود برای مدرن کردن ایران و همچنین برای عمومی کردن ایدولوژی سلطنت پهلوی، و ما این رو میتونیم در اون سخنرانی افتتاحیه در واقع احمد متین دفتری که دیگه در این زمان یعنی در 4 اردیبهشت 1319 نخست وزیر بود ببینیم که میگه که در واقع رادیو یک آموزگار برای مردم و یک مصاحب مهربانه و یک در واقع همنشین هست که قرار هست که شیوه های نوع زندگی رو به اونها یاد بده. خب ما می‌بینیم گفتارهایی هم که تعیین میشه مثل گفتار خانه‌داری، گفتار بهداشت، گفتار ورزش، حتی گفتار کودکان که در واقع هم گفتار کودکان میشه گفت قصه کودکان هستش، در اون موقع به برنامه ها گفتار گفته میشد و این گفتارها سعی میکرد که در واقع شیوه های نوع زندگی رو به مردم یاد بدن. و نکته جالب اینجاست که ما می‌بینیم که هم موسیقی غربی و هم موسیقی ایرانی در بین برنامه های رادیو در ابتدای تأسیسش بود، اما برنامه های مذهبی هیچ جایگاهی نداشتند تا اینکه در بهمن ماه 1320 یعنی پس از رفتن رضا شاه از ایران ما اولین برنامه مذهبی رو در بهمن 6 بهمن 1320 20 داریم که توسط مرحوم حسین علی راشد اجرا شد و خب رادیو سگویندگان مذهبی بسیاری رو در عمر خودش دید که در اون دوره کسانی مثل مرحوم حجت الاسلام محمد تقی فلسفی، برای مدت کوتاهی سید محمود طالقانی، آیت الله سید محمود طالقانی و افراد دیگری هم بودند که اینها به عنوان گویندگان مذهبی رادیو بودند و در واقع میشه گفت که رادیو یکی از تأثیرگذارترین ابزار مدرنی بود که به ایران آمد و تأثیر بسیاری گذاشت و میشه گفت که واقعا در حوزه‌های مختلف به ویژه موسیقی این تأثیرگذاریش رو ما در برهه‌های مختلف میتونیم ببینیم. حالا من اگر اجازه بدید اشاره‌ای به اون کتاب‌هایی هم بکنم که
حتماً.
در این حوزه یکی کتاب تاریخ تحولات اجتماعی رادیو در ایران هست، دیگری رادیو فرهنگ و سیاست در ایران و یکی هم سرگذشت رادیو در ایران به روایت اسناد که از 1310 تا 1357 در واقع یک شرح مستندی از رادیو، برنامه‌هاش، گویندگان و مسائل سیاسی و اجتماعی که بر اون حاکم بود و در واقع همونطور که عرض کردم یک کتاب دیگه هم که انشاءالله تا چند ماه دیگه چاپ میشه. مناسبت تاریخی بعدی که مربوط هست به سال 1333 تظاهرات مردم علیه کنسرسیوم نفت هست که بعد از اون که در واقع کودتای 28 مرداد 1332 رخ داد، خب دولت پهلوی، سلطنت پهلوی خب نمیتونست به نوعی قانون ملی شدن صنعت نفت رو که اجرا شده بود مصوب شد و یک قانون بود رو زیر پا بذاره، ولی خب در واقع با ایجاد کنسرسیوم که با مشارکت شرکت های بریتانیایی، آمریکایی، هلندی و فرانسوی و همچنین شرکت نفت ایران بود، سعی کرد که قانون ملی شدن صنعت نفت رو دور بزنه و بار دیگر در واقع شرکت های خارجی در حوزه نفت ایران وارد بشن که در چند روزی در سال 1333 تظاهرات مردمی در علیه اون برگزار شد. و آخرین مناسبت تاریخی که مربوط هست به سال عرض کنم خدمتتون 1358 تشییع جنازه سرلشکر محمد ولی قرنی هستش که توسط گروه فرغان ترور و به شهادت رسید. خب محمد ولی قرنی از در واقع نظامیانی بود که در دوره محمد رضا شاه به این اتهام که خواسته علیه سلطنت پهلوی در واقع کودتا بکنه از کار برکنار و زندانی شد و از افرادی بود که بعد از انقلاب یعنی مورد اعتماد انقلابیون و رهبر کبیر انقلاب بود و مدتی رئیس ستاد ارتش بود که بعد از اون کنار گذاشته شد و در جلوی منزلش در به اصطلاح سوم اردیبهشت 1358 ترور شد و به شهادت رسید و گروهک فرغان در واقع این بهانه ترور این نظامی وطن پرست این بود که او در سرکوب خلق ها شرکت داشته و این که سرکوب خلق ها از نگاه در واقع گروهک فرغان اون مقابله بود که سرشهید سرلشکر قرنی با نیروهای تجزیه طلب و مخالفت حاکمیت ملی داشت.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر، خداحافظ. و ممنون و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه امروز سرزمین من. دوستانی که برای ما پیامک ارسال کردن، آقای احمد بادین رو، آقای میرزاوند از فارس و همینطور آقای اسماعیل سقاییان از اصفهان، عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستم متن پیامک های شما رو بخونم. با شما خداحافظی میکنم. یک بار دیگه روز تاسیس رادیو رو خدمت همکاران خوبم در رادیو، مخصوصا رادیو فرهنگ و شما رادیو دوستان، تبریک عرض میکنم. تا فردا، خداحافظ.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی ساوین.